و از پی انجام کاری می رود. یعنی حتی یک قطره آب در جویی که می رود بی دلیل و بی هدف نیست، مأموریتی دارد. قانون دارما همینه. خدا در قرآن سوره مؤمنون آیه 115 میگه شماها خیال کردیم بیهوده خلقتون کردیم همجو علکی؟ نخی. دوستان قانون دارما میگه تک تک ما انسانهایی هستیم منحصر به فرد، مأموریتهایی داریم منحصر به فرد، خلقت هیچ کدوم از من و شما اتفاقی نیست. هر کدوم از من و شما حداقل یک حیطه کمال داریم و باید در اون حیطه به کمال برسیم، به اوج برسیم، بالا بریم. قانون دارما میگه تک تک من و شما اونقدر ارزشمندیم که اگه یه دونه از من و شماها نباشد پازل جامعه بشری ناقص است. فرض کنید یه پازلی داریم 6.5 میلیارد قطعه داره، آدمای روی کره زمین، یه دونشو بردارین پازل چقدر بیریخت میشه؟ میدونین آثار هنری چرا ارزشمندن؟ به دو دلیل. دلیل اول این هست که این آثار رو یک استادی خلق کرده. دلیل دوم اینه که این آثار منحصر به فردن، دومی ندارن. هر دوی این دلیل ها برای من و شما وجود دارن، پس ما ارزشمندیم. دلیل اول این که ما رو استاد بزرگی خلق کرده. دلیل دوم این که هممون منحصر به فردی، هیچ کدوم از ما مشابهی نداریم. بر اساس قانون دارما تک تک من و شما رسالتی داریم، اصلا اومدیم کارایی بکنیم. هیچ کس بیهوده نیامده، هیچ کسی هم نمیتونه جلوی رسالت ما رو بگیره مگر خودمون، مگر خودمون نخواهیم، مگر خودمون عاطل و باطل باشیم. بر اساس قانون دارما هر کدوم از ما قله هایی رو هست که باید فتحشون بکنیم. ولی برای چی ما باید فتح بکنیم؟ برای چی ما باید از قله ها بالا بریم؟ ما باید از قله بالا بریم تا تازه از اون بالا بتونیم پایین رو خوب نگاه کنیم، ببینیم کی گرهی داره، بریم گره او رو باز کنیم. روی زمین ما خیلی نمیتونیم ببینیم، کلی مانع داریم. یکی میگه انقدر اینجا درخت هست که من جنگل رو نمیتونم ببینم. بر اساس قانون دارما ما عقاب‌هایی هستیم که پرواز میکنیم، اوج میگیریم. حالا از اون بالا باید خوب خوب نگاه کنیم کجا کمکی هست که من میتونم برم و اون کمک رو انجام بدم. از امام صادق سوال میکنن ما خدا را دوست داریم، آیا خدا هم ما رو دوست دارد؟ امام صادق میگن که مسلمه که خدا ما رو دوست دارد. خدا مگه میشه بندش رو خلق کنه بعد دوستش نداشته باشه؟ میگن خب ما که میدونیم خدا رو دوست داریم، از کجا بدونیم خدا ما را دوست دارد؟ امام صادق میگن خدا بنده ای را که دوست دارد او رو وسیله رفع حوایج مردم قرار میده. اگه دیدی داری گره از کار مردم باز میکنی، نشونه اینه که خدا تو رو دوست دارد. قانون دارما همینه. اصلا من و شما مسئولیم که گره دیگران رو باز کنیم. بر اساس قانون دارما زندگی دوی انفرادی نیست که هر کسی بدود که برسه به خط پایان. زندگی دوی امدادی است. همه میدویم به نوبت، هر کسی این استوانه رو تا جای حمل میکنه میده به نفر بعدی. فرصت من تموم شد دیگه، حالا تو حمل کن. و این امانت ها رو همینجوری به هم تحویل میدیم. برای درک قانون دارما دنبال چیزهای خیلی بزرگ نگردیم. برای اینکه ما مأموریت‌های منحصر به فرد داریم نرین فکرهای عجیب غریب بکنیم. یه روز باران آمده، صبح من میخوام از خونه برم بیرون، میبینم توی باغچه که بارون اومده یه تعداد کرم به خاطر که این باران سطح باغچه رو میگیره و مشکل تنفسی پیدا میکنن خفه میشن میمیرن، یه تعداد کرم از باغچه اومدن بیرون روی کاشی‌های کف حیاط. الان هم صبح شده، یواش یواش داره آفتاب میشه. اینها اونقدر آب خوردن دیگه جون ندارن برگردن تو باغچه. عصر که میای میبینین کرما رو کاشی‌ها خوش شدن مردن. قانون دارما میگه الان شخص شما منحصرن تنها کسی روی کره زمین هستی که میتونی این کرمو نجات بدی، چون تو خونه توه، چون تو داری الان میری بیرون. دنبال چیزای عجیب نگردیم. قانون دارما میگه اگه تو حیات خونه یه کرم دیدی بعد از باران، با یه مقوای چیزی اینو بندازش تو باغچه. دو نفر در یک بیمارستان بستری بودن، یه نفر در تختی که کنار پنجره بود، یه نفر تختی که کنار دیوار بود. کسی که در تخت کنار دیوار بود، نوع بیماریش بیماری بود که این باید به کمر میخوابید، یه سری وزنه و اینا بهش آویزون بود، شکستگی هایی داشت، از جاش تکون نمیتونست بخوره. کسی که کنار پنجره بود، هر روز براش توصیف میکرد منظره هایی رو که من دارم از پنجره میبینم. بهش میگفت اینجا بیرون بیمارستان یه باغ بزرگه، وسط این باغ بزرگ سرسبز که چمن هست، گلهای زیبایی توی این چمن ها هست، یه دریاچه ماننده، توی این دریاچه مرغابی هست، گو هست، بچه های کوچولو با قایقای پدالی و پارویی لابلای این مرغابی ها قایق سواری میکنن، شادی میکنن و هر روز به طرز بسیار زیبایی از این منظره برای بیماری که کنار دیوار بود تعریف میکرد. بیمار کنار دیواری هم فقط چشمهاش رو میبست و منظره ای رو که او تعریف میکرد در ذهنش مجسم میکرد و این بهش روحیه میداد، بهش انگیزه میداد، بهش نشاط در زودتر خوب شدن میداد. منم زود خوبشم برم تو این طبیعت زیبا و قشنگ. و خب اون بیماری که کنار پنجره بود بیماریش عود پیدا کرد و مرد. بیماری که تخت کنار دیواری داشت یواش یواش حالش رو به بهبودی رفت و شرایطش طوری بود که میتونست دیگه جا به جا بشه. خواهش کرد ممکنه تخت من رو جا به جا کنید و تخت کنار پنجره ای رو به من بدید؟ گفتن بله. وقتی کنار پنجره آمد، تنها چیزی که از اون پنجره تونست ببینه یک دیوار بلند سیاه دود گرفته بود. نه منظره ای بود، نه باقی بود، نه دریاچه ای، نه مرغابی، نه گلی، نه بچه ای. قانون دارما همینه، یعنی تا میتونی دل دیگران رو شاد کن، بهانه نیار که ای بابا من خودم مگه دلم شاده که دل اونو شاد کنم. من و شما مسئولیم و مأموریت های منحصر به فرد داریم. اون آقایی که هم اتاقی این آقا بوده در بیمارستان، مسئولیت منحصر به فرد شاد کردن او بوده. پس حتما دنبال چیزهای گنده نمیگردیم. ماها اومدیم که خوب باشیم، اومدیم که خدمت کنیم، اومدیم که فراسوی کلمه‌ای به نام من به چیزی به نام ما فکر کنیم. این وظیفه تک تک ماست. بعد ببینید دنیا چقدر قشنگ میشه. تو این کتابا از آرمان شهر و اتوپیا و مدینه فاضله مینویسن. مدینه فاضله زمانی به وجود میاد که تک تک ما مثل یک عنصری که در مدینه فاضله زندگی میکند زندگی کنیم. بیاین مدام از خودمون بپرسیم چجوری میتونم بیشتر خدمت کنم، چجوری میتونم بیشتر مفید باشم، چجوری میتونم بیشتر دست مردم رو بگیرم. این میشه قانون دارما. معلم کلاس پنجم دبستان روز اول سال تحصیلی وارد کلاس شد، دید همه بچه های شوری دارن، نشاطی دارن، اشتیاقی دارن، ورجه ورجه ای میکنن. یکی از بچه ها موهای ژولیده ای داره، لباس کثیف چروکیده ای داره و اصلا دل به درس معلم نمیده، همش اخم کرده، زل زده به بیرون کلاس. زنگ تفریح که خود معلم رفت، پرونده تحصیلی اون بچه رو نگاه کرد. اگر دوستان اینجا هستن که معلمه، توصیه میکنم این مدلی رو که الان میگم برین پرونده تحصیلی درست کنید. پرونده تحصیلی بچه رو نگاه کرد، دید معلم کلاس اول اون بچه نوشته پسر بچه خیلی باهوشیه، تکالیفش رو خیلی عالی انجام میده، رفتارش خیلی خوبه، همیشه میخنده، دوروبرش پر دوسته. معلم کلاس دوم نوشته خیلی با استعداده، خیلی باهوشه، هم کلاسیاش دوستش دارن، ولی بیماری لاعلاج مادرش او رو عذاب میده. معلم کلاس سومش نوشته مرگ مادرش اثر عمیقی روی اون گذاشته، پدرش هم چند بار به مدرسه مراجعه کرده، خیلی تمایل به ادامه تحصیل این بچه نداره. معلم کلاس چهارم نوشته درساش خوب نیست، انزوا طلبه، پرخاشگره، این اصلا علاقه ای به مدرسه اومدن نداره. خب این معلم کلاس پنجم متوجه جریان شد، از اون به بعد هر روز سعی میکرد به نوعی اون پسر رو به سمت خودش جذب کنه، به نوعی بهش محبت کنه، به نوعی جلب توجه بکنه، به نوعی به او احترام بذاره. روز معلم از راه رسید، بسته های رنگارنگ کادوی بچه ها روی میز معلم، یکی گل آورده بود، یکی کادو آورده بود. این پسر بچه هم یه کادوی رو که لای یه روزنامه کهنه پیچیده بود، همینجوری مچاله کرده بود، گذاشته بود روی میز معلم و همه بچه ها پچ پچ میکردن، مسخره میکردن که کادوی اینو. خب جلب توجه کرد و معلم اولین کادویی رو که باز کرد همون روزنامه کهنه مچاله شده بود، یه گردنبند دست دوم کهنه بدلی و یک شیشه عطری که فقط یه ذره عطر تهش مونده بود توی اون بسته بود. خانم معلم خیلی خوشحال با یه لبخند گردنبند رو انداخت گردنش و کمی از اون عطر رو به لباسش زد. زنگ تفریح که خورد، اون پسر بچه اومد گفت خانم امروز شما هم شبیه مامانم شدین، هم بوی مامانم امیدین. رابطه اون معلم و اون بچه روز به روز بهتر شد و پایان سال تحصیلی همون بچه انزوا طلب پرخاشگر چه و چه و چه بالاترین معدل رو در کلاس کسب کرد. این قانون دارماست. من و شما مسئولیم، در هر جا که هستیم کارمندی، ارباب رجوع داری. قانون دارما یعنی در قبال تک تک اونها مسئولی. ای بابا مگه به ما چقدر حقوق میدن؟ قانون دارما میگه مسئولی. اگر مسئول بودی، کائنات هم مسئولیتش رو نسبت به تو ایفا میکنه، نقشش رو نسبت به تو نشان میدهد. اگه مسئول نبودی، هستی هم نسبت به تو مسئول نیست. اگر برای دیگران وقت نذاشتی، یعنی ارزش وقت رو نمیدونی. و کائنات میگه کسی که برای دیگران وقت نمیگذارد، منم برای اون وقت نمیذارم. حضرت موسی پیغمبر خیلی باحالیه، خیلی لوتیه. یه سوالایی موسی از خدا کرده که هیچ پیغمبری جرأت نداشته اینجوری سوال کنه. لوتی، رفاقتی. یه روز موسی به خدا میگه خدایا اگه تو آدم بودی، میخواستی یه کاری کنی خدا خوشحال شه، چی کار میکردی؟ مثلا محمد، عیسی، کسای دیگه جرأت نمیکنن با خدا اینجوری حرف بزنن. موسی انقدر از این سوالای باحال کرده. اگه تو آدم بودی چی کار میکردی خدا خوشحال شه؟ خدا به موسی میگه اگر من انسان بودم، روی زمین میگشتم، بندگانی رو از خدا پیدا میکردم که مشکل دارن، گرهشون رو باز میکردم، خدا اینجوری خوشحال میشه. بسیار. نامه‌ای رو چارلی چاپلین نوشته به دخترش نزدیکی های مرگش. این نامه دقیقاً قانون دارماست، براتون میخونمش. چارلی چاپلین دختری داره به نام جرالدین چاپلین که بازیگر تئاتر بوده و بسیار هم معروف و مشهور و شاید بشه گفت به اندازه پدرش در تئاتر شهرت داشت. جرالدین چاپلین، چارلی چاپلین نامه براش مینویسه و در اون نامه این رو میگه: جرالدین، نیمه شب هنگامی که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون میایی، حال راننده تاکسی که تو را به منزل میرساند را بپرس. حال زنش را هم بپرس و اگر زنش آبستن بود و اون پولی برای خرید لباس بچهش نداشت، پنهانی پولی در جیب شوهرش بگذار. گهگاه با اتوبوس یا با مترو شهر را بگرد، مردم را نگاه کن، زنان بیوه و کودکان یتیم را ببین و دست کم روزی یک بار به خود بگو من هم یکی از آنان هستم، نه بیشتر. همراه این نامه یک چک سفید برایت میفرستم. هر مبلغی که میخواهی بنویس و بگیر، ولی همیشه وقتی 2 فرانک خرج میکنی یادت باشد که سومین سکه مال تو نیست. این سکه شاید مال مرد گمنامی باشد که امشب نیازمند آن است. جستجو هم لازم نیست، اگر بخواهی امثال او را همه جا خواهی یافت. اگر از پول با تو حرف میزنم، برای این است که از نیروی افسون این بچه شیطان خوب آگاهم. من زمانی دراز را در سیرک زیستم و تمامی لحظات نگران بند بازانی بودم که بر روی ریسمانهای نازک راه می رفتند. اما دخترم، بگذار این حقیقت را به تو بگویم، مردمان روی زمینهای استوار همواره بیش از بند بازان بر روی بندهای نااستوار سقوط می کنند. جرالدین، من فرشته نبودم، اما تا آنجا که در توانم بود تلاش کردم تا انسان باشم. تو نیز تلاش کن تا انسان باشی. پدرت چارلی. دقیقاً جمله به جمله این نام قانون دارماست. ما نیومدیم که خودمون بخوریم، خودمون بگردیم، خودمون خوش باشیم، خودمون کیف کنیم، خودمون سفر بریم، خودمون خودمون خودمون. کائنات میگه توی خودخواه خیره سر لایق دریافت امتیازهای من نیستی. بذارین جمله قانون دارما رو با این جمله تمام بکنم. من و شما از این دنیا که برویم از ما نمیپرسن فلانی چرا مسیحا نشدی؟ اصلا. ولی از ما خواهند پرسید فلانی چرا خودت نشدی؟ فلانی تو رو آوردن در این دنیا و جایگاهی برات تعریف کردن، چرا خودت نشدی؟ چرا اونی که برای تو تعریف شده بود رو نرفتی دنبالش؟ چرا قله ای رو که برای فتح تو تعریف کردن فتح نکردی؟ چرا دست هایی رو که باید میگرفتی نگرفتی؟ چرا کمکی رو که باید میکردی نکردی؟ چرا اونجا که باید مفید بودی نبودی؟ بسیار خوب. و اما کلیدهای طلایی موفقیت، اولین کلید بخشیدن دیگران. علی علیه السلام میفرماید بزرگواری است که در کیفر بدی خوبی کنید. آن کس که میبخشد همه عمر خوشحال است و آن کس که انتقام میکشد یک روز. پیامبر میفرمایند خدا بخشنده است، بخشایش را هم دوست دارد. عیسی مسیح فرموده که زنهار که در سزای بدی بدی کنید. خدا در قرآن سوره شورا آیه 40 میگه سزای بدی بدیه، سزای بدی بدیست، ولی کسی که گذشت میکند و در پی اصلاح امور است پاداشش با خود خود من خداست. خب چند تا کیف زنانه دست بلند بیارین بذارین این جلو. این پشمشتای صندلی پلاستیکی پیدا میشه؟ آقای طاهری صندلی پلاستیکی اینجا هست یه دونه؟ خوبه خوبه، همینم خوبه. چند تا کیف زنانه دست بلند. تضمین میکنم تو کیفاتونو کاری نداری، بیارین بذارین. فقط دست بلند باشد لطفا. بیارین بازم. خب یکی از آقایون بیاد بالا دستیار من بشه. بسیار عالی. رحم نمی کنن همینجوری کیف میارن. بیاری بیاری. ای شما هم کیف داری، مبارکه. خب نمیخوام تعریف کنی، دوباره یه چیزی میگی رفتم نمیم چه کار کردم، همون کیفتو دیدم بس. خیلی یه دونه صندلی هم برای من آوردن. بسیار چی کار میکنی؟ شماره موبایل چرا مینویسی رو کیف؟ خب این کیفا و این صندلی کسانی هستن که من در طول زندگیم باهاشون مسئله داشتم، کسانی هستن که نسبت به اونها کینه دارم، کسانی هستن که نمیبخشمشون. این گنده این بابامه. من بابامو هیچ وقت نمیبخشم، هرچی بدبختی تو زندگی میکشم مال کیه؟ بابا است. همسرمو لطفا همسرمو بیاری بندازین گردنم. جانم همسرم خیر سمدی چه گاوه این بنداز گردنم این میره اصلا تو چه گردنی. من همسرم رو هیچ وقت نمیبخشم. همسر مردم جونشونه، همدمشونه، مونسشونه، ولی همسر من بلای جونم. داداشمو بنداز گردنم. من داداشمو به هیچ وجه نمیبخشم. از روزی که این داداش ما شد گفت اوه همینجوری با ما چپ افتاده تا الان. اون دختر خاله عقده ای، دختر خاله عقده ایمو نمی بخشم بنداز گردنم. اون همسایه پررو توپله اینا اوه این که تو گردن نمیره که، فعلا همسایه رو بذار پایین. اون همسایه پر رو اون یکی اون وریه رو بده. آها نمی بخشمش. داییم اوه داییمو بده، داییمو بده. هر جا نشسته از من بد گفته. همکارم از روزی که اومده تو اداره داره زیرابمو میزنه، نمی بخشمش. همکارمو لطف کنی بده بیاد. نمی بخشم. جاریم آه جاریم هم نمی بخشم بده بیاد. جاریم فقط گوشی تلفن رو برمی داره بر 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 نمی بخشم. مادر شوهرم نمی بخشم. مادر زنم میگن این چیه همه مدله داره، نمی بخشم. نمی بخشم. جاریمو که گفتم جاروم نمی بخشم بده بیاد. نمی بخشم. رئیسم تو اداره نامرد تا حالا یه بارم اضافه کار نداده، نمی بخشم بده بیاد. بده بیاد اینه همه قومخشا و فامیلان بده بیاد همه رو تون تون. نه اون که تو گردن نمیره ازن به گوشم آبجون نمیشه که. من اینا رو چیه؟ نمیبخشم. پر رو میشم بده بیاد. بابای چه لعنی هم داده. یه بابای خوش دسته نبود؟ خب خوب الان بده بیاد. اینا تو گردن میرن آخه. میگه جا گوش وارث. من میگم گردن بنداز. هر کدوم که تو گردن میره بده بیاد. بده بیاد. به به. بده بیاد. چه ریزه میزه هستی؟ بده بیاد. بده بیاد. بده بیاد. دیگه اون برم یه چیزایی هست. بده بیاد. میگن چجوری در میاره؟ من همینا میرم تهران کلک زدم خلخ آتیش زدم به مالم همه اینا رو هم هزار تومن چی میخره؟ همکار عزیز همینجا وایس. من اینا رو نمیبخشم چون اگه ببخشم چی میشن؟ پررو میشن. دوست عزیز من اگه الان از همینجا بخوام برم مثلا تا کجا یه جای دوری تو اصفهان بگیم ببینم، بخوام از خمینی شهر من بخوام الان از اینجا برم تا مجتمع پارک میتونم برم؟ وسطای را با کله میخورم زمین. الان منم که دارم گردن درد میگیرم، قلب درد میگیرم، معده درد میگیرم، یا اینا؟ خب اینا که الان اینجا دارن سواری میخورن کیف میکنن، اینا الان تو خونه هاشون دارن کافه گلاسه میخورن، این منم که زودتر میمیرم، منم که خوابم نمیبره، منم که راه نمیتونم برم، بنده این کیفو یه جوری انداختی که اصلا دوری گردنم. آها حالا خوبش. دوستان عزیز، نبخشیدن دیگران کم لطفیه به خود است، بخشیدن دیگران لطفه به خود است. کسی که دیگران رو نمی بخشد خیشتن دوست نیست. تو به بهانه این که من دیگران رو نمی بخشم داری به کی آزار می رسونی؟ به خودت. بعضی ها اینها رو زندانی ذهنشون می کنن. زندانی زندانبان می خواد، قفل و زنجیر می خواد، صبحانه و نهار و شام می خواد. می خندین ولی من و شما اینجوری داریم زندگی می کنیم. با اینا میریم بیرون، میریم مهمونی، می خوابیم، همینجوری نمی بخشم، نمی بخشم. اگر اینها لایق بخشیده شدن نیستن، آیا من و شما لایق رها شدن هستیم یا نیستیم؟ هستیم یا نیستیم؟ هستیم. داره به این فشار میاد. الان حس میکنم دارم میرم تو زمین. ژنتیکیه نه؟ ژنتیکیه؟ بله. الهی سرتون بیاد همین مدلی. کینهاتونو میذارین زمین از آدم ها یا نمیذارین؟ واقعا چقدر بله. کینهاتونو میذارین زمین؟ متوجه هستین با نبخشیدن آدم ها چی داره سرتون میاد؟ منم بذارم زمین؟ یه نفر اینجا گفت نه خیر، خودش پاشه بیاد بالا. آقا این صندلی رو بگیر، اون یه نفر بیاد بالا. حالا اینا رو یکی یکی، فقط قوم و خویشا من آروم برشون دار. تو بودی گفتی نه خیر؟ اینا رو که میذاره زمین برده بنداز گردنه. ببین من چه کشیدم. خب حالا یه سوال، خانمای محترم چرا سرب میذارین تو کیفتون؟ من احساس میکنم 5 کیلو پیراهن میبرم آویزونه. چی تو ایناست؟ تو هر کدوم فقط 3 تا موبایل گم. هنوز نه خیر یا بله؟ نه بله. نه هنوز کم. نه بذار. چقدرم با ظرافت انجام میده، من مردم زیر این کیفا. بله یا نخه؟ بله. خب شما بذار پایین، شما میناره بذار پایین. ما یک تمرین عملی داشتیم، الان زمانمون خیلی کمه، منتهای کار دیگه ای میکنیم. اگه تونتون کمک کنین کیفا در آب. خب این دیگه خوبه، میبرمش. خوش دستم هست. بیا آقا اینم درش بیا. بسیار خب، این کیفا باشه، آخر کار ببرین. دوستان عزیز، کسی که دیگران را نمیبخشد خویشتن دوست، خویشتن دوست. دوستان عزیز، وقتی کینه از دیگران به دل میگیریم و وقتی دیگران رو نمیبخشیم، در واقع داریم خودمون رو قربانی رفتار دیگران میکنیم. دوستان عزیز، کسی که میگه من دیگران رو نمیبخشم، در واقع اونها رو بهشون اجازه داده که احساساتش رو کنترل بکنن. کنترل تلویزیون رو دیدین؟ میزنی کانال 1، کانال 2، کانال 3. کسی که دیگران رو نمیبخشد، کنترل زندگیش رو داده دست دیگران. من کنترلم الان دست این کیفا بود، یواش یواش اینجوری میچرخیدم میخوردم زمین. یه دکمه میزنن جیغ میکشه، یه دکمه میزنن میخنده، یه دکمه میزنن زانوی غم بغل میگیره، یه دکمه میزنن قهر میکنه. کسی که دیگران را نمیبخشد، کسی که کینه به دل میگیرد، کنترل زندگیش رو گذاشته در اختیار دیگران. بعضی ها اصلا کنترل زندگیشون انداختن تو پیاده رو، هر کی رد شد یه لگتی میکنه، یه دکمه میزنه، اینا هم یه داد و هواری راه میندازن. مجله نیویورک تایمز یک بررسی انجام داد، یک تحقیق میدانی کرد، از مردم میپرسید مهمترین حس برای شما چه حسیست؟ آمارگیری کردن، نتیجه گیری این بود که مهمترین حس برای مردم حس داشتن کنترل است. اینی که من خودم روی زندگی خودم کنترل دارم، خودم هم که تصمیم میگیرم، خودم هم که انتخاب میکنم، دیگران منو نمیچرخونن. در یک بیمارستانی در آمریکا اومدن حس کنترل رو دادن به یک عده از بیمارا در یک دوره یک سال و نیمه 18 ماهه. مثلا اومدن به مریضا گفتن این که مبلمان اتاقتون چه شکلی باشد، چه رنگی باشد، چیدمان این مبل چه جوری باشه، تخت کجا باشه، مبل کجا باشه، در اختیار خودتون، هر جور شما دوست دارین. جالب بود که با دادن حس کنترل به بیمارها در طول 18 ماه میزان مرگ و میر به صورت روتینی که توی اون بیمارستان ها بود 50% کم شد، فقط به خاطر که مریضا حس کنترل داشتن. شما تو بیمارستان حس کنترل ندارین، برو بیا بشین، سرم سوزن قرص بخور، ساعت ملاقات تموم شو برو بیرون، اینو بخور اونو نخور، هیچ چیزی تحت کنترل شما نیست. اومدن توی 18 ماه به اینها اختیاراتی رو دادن، میزان مرگ و میر 50% کم شد. دوستان عزیز، گاهی وقتا ما دیگران رو نمی بخشیم به خاطر اینکه خودمون رو محق می دانیم. محق بودن من و شما چیزی رو کم نمی کنن. تو کنترل احساساتت رو دادی دست دیگران. تو خواب و قرار و آرام نداری. تو 1009 بیماری داری برای خودت رقم می زنی. تو با کینت داری بیماری قلبی می گیری، زخم معده و اثنی‌عشر می گیری. تو داری از عمرت کم می کنی. تو داری عصبی و پرخاشگر میشی. این که محق هستی که چیزی رو عوض نمی کند. مهم اینه که تو از وضعیت آلفا خارج شدی، کسی که دیگران را نمی بخشد و ذهن او دائم درگیر است، وضعیت آلفا برای او محاله. میگن اینجا کلاس موفقیته، چه ربطی داره ما اومدیم مثلا پول داشتیم، چه ربطی داره بخشیدن دیگران؟ چون کم تراکم ها به دنبال جذب پر تراکم ها می روند و بهترین شرایط جذب وقتی است که ما در وضعیت آلفا باشیم. حاله های انرژی به شدت قدرتمندند. کسی که ذهنش به هر بهانه ای درگیر باشد، وضعیت آلفا برای او محال است. کسی که دیگران رو نمی بخشد به آلفا و آرامش نمی رسد. نبخشیدن به شدت سطح انرژی های ما رو پایین میاره. و انرژی هایی که میتونن بسیار عالی و قوی و مثبت به دنبال جذب پرتراکم ها برای ما برن، این انرژی ها صرف حمل و نقل کینه های ما میشن. همینجوری این کینه ها رو با ما میارن و میبرن. ذهنی که بار زائد دارد توانایی جذب ندارد. این بار زائد رو باید بریزیم دور تا پرتراکم ها چی بشن؟ جذب بشن. دو تا راهب بودایی از مسیر عبور میکردن. دختر خانم کوچیکی 8-9 ساله‌ای ایستاده بود، کمی جریان آب اومده بود بالا، دختر میخواست از این ور آب بره اون ور، میترسید. به این دو راهب بودایی گفت ممکنه من رو بلند کنید بذارین اون ور آب؟ بودایی ها راهب هاشون معتقدن که دست زدن به جنس زن حرام است، چه دختر 2 روزه باشد چه زن 80 ساله. راهب بودایی معتقد است که دست دادن به جنس زن برای یک راهب حرام است. خب حالا دختره اومده به راهب میگه میشه من رو بذارین اون برا؟ راهبی که مسن‌تر بود دختر رو بلند کرد، دختر 8-9 ساله رو برد اون ور و گذاشت زمین. اینها رفتن. 2-3 ساعتی گذشت، راهب جوان بعد از 2-3 ساعت به اون راهبه گفت تو میدونی چی کار کردی؟ تو میدونی یه عمل حرام انجام دادی؟ تو میدونی دست دادی به بدن یک دختر؟ اون راهبه یه لبخندی زد گفت ببین، اون نیاز به کمک داشت، من همونجا بلندش کردم، همونجا هم گذاشتمش زمین، ولی تو 3 ساعت داری حملش میکنی. من 1 دقیقه حملش کردم، تو 3 ساعت داری حملش میکنی. اون الان تو ذهن توه، من از اون رها شدم، کسی که نمی بخشد دائم داره دیگران رو با خودش حمل می کنه، دائم داره با اونها با خودش کلنجار میره، دائم داره با اونها می جنگد. بعضی ها میگن من نمیخوام برم به یکی بگم بخشیدمه، هیچ اشکالی ندارد. ما میخواییم بار زائدی که در ذهن و قلب توست تخلیه بشه، ما میخواییم تو به آرامش برسی. حتی اگر به او نگی، بخشش دو گام دارد. گام اول اینه که ما دیگران رو میبخشیم، بار زائد ذهنیمون رو رها میکنیم ولی به اونها نمیگیم. دیدین من چه بار سنگینی رو روی دوشم گذاشته بودم؟ خیلی از شماها باری که روی دوش ذهنتونه از باری که روی دوش من بود بسیار سنگین تر است. گام اول اینه که این باره رو برش داریم، بذاریمش زمین، حتی اگر به او نگیم. بخشش در گام اول یک فرایند کاملا ذهنی است. ذهن ما رها می شود ولو اینکه به طرف مقابل اعلام نکنیم. ما در گام اول متوجه میشیم که چه بلایی سر خودمون آوردیم و میخوایم این بلا رو جبران کنیم، میخوایم جلوی اون ضرر رو بگیریم. تو گام اول میبینیم چقدر چیز به خودمون آویزون کردیم، داریم خودمون رو از بین میبریم. تو گام اول ما با عملکرد بیرونی شما هیچ کاری نداریم، ما با درون شما کار داریم. درون ناآرام شما رو میخواییم آرام بکنیم. گابریل گارسیا یکی از نویسنده های بسیار معروفه، ایشون در سن 73 سالگی یک متنی نوشته، متن بسیار زیبا که یک جملهش اینه، میگه خدایا اگر قلبم همچنان در سینه‌ام میتپید، نفرتم را بر یخ مینوشتم و طلوع خورشید را انتظار میکشیدم. تو 73 سالگی میگه میفهمم که نفرت چه بلایی سر من آورده. اگه قلبم اجازه میداد و عمر بیشتری میکردم، مینوشتمش روی یخ، منتظر میشدم تا خورشید طلوع کنه و او را از بین ببرد. گام دوم بخشیدن اینه که ما بخششمون رو در عمل هم نشون بدیم. یه خانومی با مادر شوهرش اختلاف بسیار بسیار شدیدی داشت. یه دوست قدیمی داشت که داروساز بود. رفت پیش این دوست داروسازش، گفت ببین من با مادر شوهرم مشکل دارم، میخوام سر به تنش نباشه، یه سم مهلک بده بریزم تو غذاش بمیره. داروسازه گفت باشه، کمکت میکنم، ولی اگه این کارو کردی بهت مشکوک میشن، میگیرن میکشنه. من یه سمی بهت میدم که تو غذاش بریزی، یواش یواش بکشتش، یه چند ماهی طول بکشه، بنابراین کسی دیگه به تو شک نمی کنه. ضمن یه توصیه هم بهت میکنم که دیگه اصلا حتی کسی گمان هم نکنه که تو یه کاری کرده باشی. تو که داری هر روز بهش سم میدی، بهش محبت هم بکن، مهربانی کن، با رفتار خوب باهاش صحبت کن، بدیاشو نبین، جواب تندیهاش رو با آرامش بده، جواب بد اخلاقیهاش رو با اخلاق خوب بده، با خشم بهش نگاه نکن، تحویلش بگیر. میدونی چرا؟ چون بالاخره دو سه ماه دیگه میمیره. همه میگن وای این که عاشقش بود، اصلا دیگه شکی روی تو نیست. این عروس خانم محترم هر روز مقداری از اون سم رو در غذای مادر شوهر میریخ، خوردون صدقش میرفت، میبوسیدش، بغلش میکرد، وای مادر شوهر پاتو به مالم، دورت بگردم، بمیرم برات. خب در ازای محبتی که عروس به مادر شوهر کرد، یواش یواش رفتار مادر شوهرم چی شد؟ عوض شد. او هم مهربان شد، او هم دیگه عصبانی نبود، او هم دیگه گیر نمیداد، او هم دیگه آزاری نداشت. بعد از دو سه ماه عروس دید ای چه مادر شوهر باحالی شده، رفت پیش داروسازه گفت ببین اصلا شرایط برعکس شده، بودو یه چیزی بده اثر این سمه رو خونسا کنم، این نمیره، من حالا دوستش دارم، حالا دوست دارم یه اوم سایش بالا سرم باشه، یه چیزی بده اثر این سم از بین بره. داروسازه خندید، گفت اونی که بهت دادم سم نبود، سم توی ذهن تو بود، که اون سمنان از بین رفته، برو خیالت راحت باشه، هیچی نیست. اگر دیگران رو ببخشیم و در گام دوم در عمل، حالا ما در ازای کم لطفی های اونها لطف داشته باشیم، ما در ازای بیمهری اونها مهر داشته باشیم، ما در ازای کوتاهی اونها کوتاهی نکنیم، اصلا ورق بر می گردد، داستان طور دیگری می شود. بیاین گذشت رو از درخت یاد بگیریم. درخت میوه دارد، درخت سایه دارد، درخت اجازه میده که به شاخه هاش تاب ببندن، حتی برای کسانی که او رو زخمی میکنن، حتی برای کسانی که شاخه های او رو میشکنن، حتی برای کسانی که روی او یادگاری مینویسن. درخت حتی سایش رو از سر هیزم شکنی که داره او رو اره میکنه بر نمیداره تا بیفته. کتاب درخت بخشنده رو بخونیم، مال شر سیلورستاین، ببینین چقدر زیباست. بیاییم بخشش رو از درخت یاد بگیریم. حلوا به کسی ده که محبت نچشیده، این مهمه. مارک توین میگه بخشش یعنی عطر خوش گل بنفشه بر ته کفشی که آن را لگد کرده است. میگه با کفشه گل بنفشه رو له کن، میبینی از زیر کفشت بوی عطر بلند میشه، این بخشش است. دوست من، من و تو باید سعی بکنیم عشقمون رو نثار کسانی بکنیم که بیشترین درد سر و کشمکش رو با اونها داریم. نثار عشق به کسی که به ما عشق هدیه میدهد که هنر نیست. یکی بیاد به من بگه فرهنگ چیه، قربونت برم، منم بمیرم برات، این که هنر نیست. هنر در این است که کم لطفی بکنن و ما لطف کنیم، بی محبتی کنن و ما محبت کنیم. روی سر ابو سعید ابوالخیر خاکستر می ریختند. دوستان ابو سعید گفتند ما میریم حال این بابایی که خاکستر می ریزه رو می گیریم، می زنیم، لهش می کنیم، می کشیمش. ابو سعید گفت آن را که مستحق آتش است از خاکستر چه باک. بابا من جهنمیه، من می دونم وضعم خرابه، منو باید تو آتیش بسوزونن، حالا یه بند خدایی پیدا شده خاکستر میریز. ببخشیم، بزرگوار باشیم و در عمل در گام دوم بخششمون نشون بدیم. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی از عرفای بزرگ است، بسیار بزرگ، بسیاری از عرفا شاگردای ایشونن، سالها پیش هم فوت کردن ایشون. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی میره شاگرد عارف بزرگوار و اعجوبه شیعه میشه، ملا حسین قلی همدانی. 2 سال پیش ملا حسین قلی همدانی درس میخونه، میبینه فایده ای نداره، از عرفان چیزی رو نفهمید، از آدم شدن چیزی رو نفهمید. عرض میکنه خدمت ملا حسین قلی که آقا من 2 سال شاگرد شما ولی آدم نشدم. ملا حسین قلی بهش میگه شما من به جا نمیارم. من 2 سال شاگرد شما، مگه میشه به جا نیاری؟ من میرزا جواد ملکیم، ملکی تبریزی. آقای حسین قلی همدانی خودشو میزنه به اون را، انگار تازه فهمیده شما آقای جواد تبریزی، شما با اون ملکی تبریزی هایی که فلانجا هستن نسبتی داریم؟ اسم یه آدمایی رو میاره که خیلی آدمای بدی بودن. میرزا جواد آقا میگه که آره نسبتی داریم ولی آدمای بدی هستن، خوب نیستن، من باهاشون کار ندارم، کلامون تو همه. ملا حسین قلی همدانی میگه هر وقت تونستی بری کفش آدمایی رو که باهاشون مشکل داری جلو پاشون جفت کنی، اون وقت من خودم میام سراغت، بهت میگم باید چه کار کنی. که جواد آقای ملکی تبریزی میگه تازه این شد اولین درس آدم شدن من، که برم کفش آدمایی رو جلو پاشون جفت کنم که باهاشون مسئله دارم، باهاشون مشکل دارم. خب یه مثال دیگه هم بزنم و بریم سراغ دعای پایان کلاس. اون خانم محترمی که میخواستم دعا رو بخونم هفته پیش تشریف بیارن، بحث بخشیدن دیگران هنوز تمام نشد، هنوز کار داریم باهاش. دو تا برادر یک مزرعه ای از پدرشون بهشون ارث رسید. مزرعه رو به دو قسمت تقسیم کرد. برادر کوچکتر همیشه گلایه داشت که برادر بزرگ سر من کلاه گذاشته. برادر بزرگ قسمت مرغوب زمین رو خودش برداشته، قسمتی که کم ارزش‌تره به من داده. یه روز از شدت ناراحتی اومد بین زمین خودش و برادرش کانال کند. توی کانال هم آب انداخت که دیگه داداشه به هیچ وجه نتونه بیاد این ور. برادر بزرگتر رفت یه نجار آورد. به این نجار گفت من امروز دارم میرم شهر، شب بر میگردم. این انباری من پر چوبه، میخوام تا شب که اومدم کنار این نهر یه دیوار چوبی بکشی مثل این، که من اصلا دیگه چشمم به قیافه نفس داداشم نیفته. اومده کانال کنده آدمش میکنن. موشک جواب موشک. داداش بزرگ رفت شهر، نجار به جای اینکه دیوار چوبی بکشه حصار بکشه، روی اون نهری که برادر کوچک زده بود یک پل چوبی ساخت. شب برادر بزرگ اومد، دید به جای دیوار چوبی یک پل چوبی ساخته شده. با عصبانیت شروع کرد داد و بیداد کردن سر نجار. مگه من به تو نگفته بودم حصار بکشی؟ همین که شروع به داد و بیداد کرد، دید برادر کوچیک از روی پل عبور کرد اومد این ور. داداش بزرگه رو بغل کرد، گریه کرد، گفت من ازت عذر میخوام، من کار زشتی کردم و تو به من درس بزرگی دادی. من نهر زدم، کانال زدم، آب انداختم، میخواستم حال تو رو بگیرم، تو اومدی روش پل زدی، دوباره بین ما ارتباط ایجاد کردی. داداش منو ببخش، داداش من اشتباه کردم. برادر بزرگ خوشحال شد از اینکه نجار این کارو کرده بود، خیلی شاد شد. به نجار گفت که میخوام چند روزی پیش من بمونی، چند روزی مهمان من باشی. نجار گفت نه، من همین الان باید برم، چون خیلی پولای دیگه است که باید برم زودی بسازمشون. بیایم همین الان به هم دیگه قول بدیم سازنده پلهای ارتباط زندگیمون باشیم. همین امشب بریم شروع کنیم کانالهایی رو که ایجاد کردیم یا کردن پلامونو بزنیم روش. همین امشب بریم با اونایی که غر بودیم زنگ بزنیم، قربون صدقهشون بریم، دعوتشون کنیم، رفت آمد داشته باشیم. کینه ها رو بذاریم کنار و ذهنمون رو رها بکنیم تا انرژی آلفای ما قدرتمندانه بره و هدایای کائنات رو برامون دونه دونه بیاره توی زندگی. بحث بخشیدن دیگران تموم نشد، هنوز روش حرف دارن. دعای پایان کلاسون خانم نیستن؟ بسیار. چشم ها رو ببندیم. چشم ها بسته، چند تا نفس عمیق بکشیم. مهربان خدای خوب من، به خاطر آرامشی که ارزانیم داشتی از تو ممنونم. به خاطر رفع همه دغدغه ها و امنیتم از تو ممنونم. به خاطر جسم سالم و نشاط و شادابیم از تو ممنونم. به خاطر آگاهی و داناییم از تو ممنونم. به خاطر گذشت و بخششم از تو ممنونم. مهربان خدای خوب من، به خاطر امیدواری به لطف بی پایانت از تو ممنونم. به خاطر رزق و روزی حلال و فراوانم از تو ممنونم. به خاطر همنشینی با خوبانت از تو ممنونم. به خاطر خانواده خوبم از تو ممنونم، به خاطر توفیق بندگیم از تو ممنونم، به خاطر زندگی جدیدم از تو ممنونم، به خاطر میل به تحول و تولد دوباره‌ام از تو ممنونم، به خاطر وجود شکرگزار و سپاسگزارم از تو ممنونم، ای خالق دلسوز و مهربان، از تو برای همه آرامش الهی می طلبم، برای همه سلامت و تندرستی می طلبم، برای همه دلی شاد و قلبی مهربان می طلبم، برای همه گشایش امور می طلبم، برای همه توفیق هدایت الهی می طلبم و برای همه معنویت روزافزون می طلبم. خدای قادر من، همکنون به لطف بیکرانت همه چیز و همه کس توانگرم می سازد و باور دارم قدرت بی پایان تو و دست مهر و یاریت به همراه لطف سرشارت از بهترین و رضایت بخشترین راه ها در همه مسائل زندگی به یاریم می شتابد. پس آسوده خاطر، اداره عالی همه امورم و گشایش همه مسائلم را به اراده قدرتمند تو می سپارم. چشم ها باز، دست راست بالا، بارالها به تو قول می دهیم و بر سر این تعهد می مانیم که هر روز من به لطف و توفیق تو بهتر از روز قبل باشد و نه برداشت منفی کنیم و نه کلام منفی بر زبان بیاوریم و نه ناسپاسیت کنیم. آمین. موفق باشین. همه رو به خدا میسپارم. بازم از صبوریتون متشکرم.